ساعت 8 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. کاخ سفید اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان ترامپ و پوتین در آینده نزدیک وجود ندارد. ترامپ میگوید در صورت ادامه نقض توافق توسط حماس، کشورهای متحده آمریکا به غزه نیرو ارسال خواهند کرد. تعطیلی دولت آمریکا وارد چهارمین هفته شد. یک مقام ارشد کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم فعلاً برنامه‌ای برای دیدار حضوری ندارند. پنجشنبه 24 مهر ماه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین که سازنده توصیف شده بود، او و همتای روس خود در پایتخت مجارستان با هم دیدار خواهند کرد تا در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کنند. چند روز بعدتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرد که آمادگی دارد در بوداپست برای گفتگوهای صلح میان رهبران آمریکا و روسیه حاضر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه به درخواست او آماده‌اند تا نیروهای خود را برای مقابله با حماس به غزه اعزام کنند. آقای ترامپ تصریح کرده اگر حماس به آنچه او نقض توافق صلح نامیده پایان ندهد، این اتفاق رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که هنوز امید هست حماس کار درست را انجام دهد و اگر ندهد، به گفته او پایان حماس سریع، خشمگین و بی‌رحمانه خواهد بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای حفظ و تثبیت آتش‌بس شکننده‌ای که با میانجیگری آمریکا در غزه برگزار شده روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. اسرائیل و گروه افراطی حماس یک هفته پس از توافق رسمی آتش‌بس یکدیگر را به نقض آتش‌بس و انجام ندادن تعهدات خود متهم کردند. تعطیلی دولت ایالات متحده روز سه‌شنبه وارد چهارمین هفته خود شد. ایالات متحده در حال حاضر یکی از طولانی‌ترین تعطیلی‌های دولت را تجربه می‌کند. در همین حال، اداره امنیت هسته‌ای آمریکا از اعزام بیشتر کارکنانش به مرخصی اجباری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 1400 کارمند اداره امنیت هسته‌ای ایالات متحده ایمیل‌هایی دریافت کردند و از آنها خواسته شده تا به مرخصی اجباری بروند. اداره امنیت هسته‌ای ایالات متحده مسئول طراحی، ساخت و ایمن‌سازی سلاح‌های هسته‌ای این کشور است. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشار بر دموکرات‌ها را برای بازگشایی دولت افزایش داده. شرط اصلی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه مصوب مجلس نمایندگان و پایان تعطیلی دولت تمدید یارانه‌های بیمه‌های درمانی در حال انقضا برای 24 میلیون آمریکایی است. روز سه‌شنبه سانائه تاکائیچی به عنوان نخستین نخست وزیر زن ژاپن انتخاب شد. خانم تاکائیچی 64 ساله که رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن است از سوی مجلس نمایندگان ژاپن با 237 رأی نخست وزیر شد. پیروزی او لحظه تاریخی برای حضور سیاسی زنان در ژاپن است که هنوز مردان در آن قدرت بسیاری دارند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه سه‌شنبه برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به زندانی در پاریس رفت. آقای سارکوزی 70 ساله به جرم مشارکت در تأمین مالی مبارزات انتخاباتی معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی محکوم شد. نیکولا سارکوزی در بیانیه‌ای نوشت که بیگناه است و همچنان آنچه رسوایی قضایی نامید را محکوم می کند. بنابر ادعای آقای سارکوزی حکم محکومیت او بر اساس یک سند جعلی تایید شده. او دوران محکومیت خود را در زندان لاسانته در مرکز پاریس می گذراند و انتظار می رود در یک قسمت ویژه برای زندانیانی که نیاز به حفاظت بیشتر دارند نگهداری شوند. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره شرایط اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بیشتر کشورهای منطقه خبر داده. در این میان ایران از معدود کشورهایی است که همچنان به روند نزولی رشد اقتصادی خود ادامه می‌دهد و در سالهای آینده هم بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول چشمانداز روشنی برای آن پیش بینی نشده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود می‌گوید کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی به رغم ادامه تنش‌های منطقه‌ای و عدم اطمینان از آینده وضعیت جهان توانستند اقتصاد خود را با شرایط موجود وفق دهند. بر اساس این گزارش، نرخ تولید ناخالص داخلی در این منطقه که در سال 2024 2.1% بود، در سال جاری به 3.2% می‌رسد و در سال 2026 هم به 3.7% افزایش خواهد یافت. در این گزارش، افزایش تولید نفت و رشد تقاضای داخلی از جمله دلایل بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ذکر شده است. نرخ تورم هم گرچه در کشورهای مختلف منطقه متفاوت است، اما اقتصاد بیشتر کشورها شاهد نرخ تورم متوسط یا نزولی است. صندوق بین المللی پول اثرات کوتاه مدت جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل در تجارت منطقه را محدود توصیف کرده، اما معتقد است ادامه این تنش خطری جدی برای ثبات منطقه است. در بخشی از این گزارش هم تأکید شده که کاستن از شکاف در بازار کار به ویژه در بین زنان و جوانان، بالا بردن کیفیت آموزشی و بهداشتی و همچنین شامل شدن همه در امور مالی می تواند به رشد اقتصادی گسترده تر و عادلانه تر منجر شود. صندوق بین المللی پول در گزارش خود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران را 3.7% در سال 2024 اعلام کرده، ولی بر اساس ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی در سال جاری میلادی این نرخ به 0.6% و در سال آینده میلادی به 1.1% نزول خواهد کرد. بر اساس این ارزیابی در سال 2030، 5 سال دیگر، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران به 2% خواهد رسید. این ارزیابی از رشد اقتصاد ایران در سالهای آینده بیانگر تفاوت فاحشی است که در برنامه توسعه 5 ساله 7 هدف گذاری شده و آنچه که همکنون اقتصاد ایران آن را تجربه می کند. در قانون برنامه توسعه 5 ساله نرخ رشد اقتصادی ایران مانند سالهای گذشته به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 8% هدف گذاری شده، در حالی که نهادهای بین المللی و اقتصاددانان داخل کشور رسیدن به این نرخ رشد را ناممکن می دانند. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه نخست سال 1404 -0.1% با احتساب نفت و -0.4% بدون نفت بود. در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در سالهای آینده ایران کمترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 1 بازیگر سرشناس سینمای ایران خبر داد. خبرگزاری میزان بدون ذکر نام این بازیگر گزارش داده که او پس از احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شده. این خبرگزاری در توضیح این خبر نوشته که مدتی قبل یک زن جوان با مراجعه به مرجع قضایی از 1 بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرده است. در همین حال سخنگوی پلیس ایران گفته که پلیس در بازداشت این بازیگر سرشناس سینمای ایران نقشی نداشته. رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که دادستانی این کشور پرونده یک زوج اسرائیلی را که پیشتر نامشان به عنوان مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران مطرح بود، مختوم اعلام کرده است. این تصمیم به این معنی است که دادستانی پرونده تشکیل شده از سوی پلیس را فاقد مدارک کامل برای ارائه کیفرخواست و پیگیری بیشتر تشخیص داده. دوریا آهیل 29 ساله و ویودا اسرائیلوف 31 ساله در میانه تابستان امسال به زن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران هنگام بازگشت از یک سفر خارجی بازداشت شدند و پلیس فرانسه خبر داد که از روز سه‌شنبه عملیات تعقیب سارقانی که جواهرات سلطنتی را در روز روشن از موزه لوور دزدیده بودند شدت داده است. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم.